سلام، پنج عصر به وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. بیشترین قسمت این یک ساعت به بازپخش برنامه این حق من است اختصاص یافته. این برنامه تا لحظات دیگر. پیش از آن چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. وزارت امور خارجه و تجارت استرالیا به تمامی شهروندان این کشور توصیه کرده است که از مسافرت به افغانستان بپرهیزند. این وزارت و روز سه شنبه 13 جوزا با پخش خبرنامه گفته که به دلیل وضعیت امنیتی به شدت خطرناک و تهدید بلند تروریسم و آدم ربایی در سراسر افغانستان به شمول کابل، شهروندان استرالیا به افغانستان سفر نکنند. هرچند حکومت طالبان نگرانی ها در مورد ناامنی و خطر تروریسم را رد می کند، پیش از این برخی کشورهای دیگر از جمله ایالات متحده و بریتانیا نیز از شهروندانشان خواستند که به افغانستان سفر نکنند. از یک نوجوان افغان در اکادمی فوتبال بارسلونا دعوت و فرصت و آموزش برایش در این نهاد معتبر فراهم شده. لمرکت وازی 16 ساله که در پایتخت استرالیا کانبرا زندگی می کند، از چند سال به ایسو به گونه فعال فوتبال و فوتسال بازی می کند و دستاوردهای خوب داشته است. کتوازی سال گذشته در رقابت های نوجوانان استرالیا با نمایش توانایی هایش دو بار موفق به کسب کفش طلایی شد. لمر تنها نوجوان افغان است که موفق شده فرصت آموزش در آکادمی معتبر فوتبال بارسلونا را به دست بیاورد. ستاره های فوتبال چون لیونل مسی از این آکادمی فارغ و به دنیای فوتبال معرفی شدند. بیش از 200 زندانی از یک زندان در شهر کراچی در جنوب پاکستان شب گذشته فرار کردند. به گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، دست کم یک تن هم در جریان تیراندازی کشته شده. مقام ها برای سه‌شنبه گفتند که این رویداد پس از آن رخ داد که به دلیل لرزش های خفیف زلزله زندانیان به طور موقت از سلول هایشان منتقل شدند. کاشف عباسی، یک مقام ارشد پلیس، گفت که 216 زندانی پیش از طلوع آفتاب از یک زندان در مرکز ایالت سند فرار کردند. به گفته او تاکنون 78 نفر از زندانیان دوباره دستگیر شدند. عباسی تاکید کرده که هیچ یک از زندانیان فراری محکوم یا متهم به جرایم تروریستی نبودند. او گفته که در تیراندازی که پس از فرار زندانیان صورت گرفت، یک زندانی کشته و 3 مامور امنیتی زخمی شدند. گفته شده است که اکنون وضعیت تحت کنترل است و به گفته عباسی عملیات جستجو و بازداشت دیگر زندانیان فراری ادامه دارد. مقام های فلسطینی و شاهدان عینی میگویند که نیروهای اسرائیل به روز سه‌شنبه انگامی که مردم به سوی یک محل توزیع کمک در غزه می رفتند، بر آنها آتش گشودند و دست کم 27 نفر را کشتند. به گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، این سومین رویداد از این نوع در 3 روز گذشته است. اردوی اسرائیل گفته که تنها به نزدیکی چند فرد مظنون شلیک کرده. به گفتهش این افراد مظنون از مسیر تعیین شده منحرف و به نیروهای اسرائیلی نزدیک شده و به تیراندازی اخطاری توجه نکردند. این تیراندازی ها تقریبا روزانه پس از آن آغاز شد که یک بنیاد مورد حمایت اسرائیل و ایالات متحده مراکز توزیع کمک را در مناطق تحت کنترل نظامی اسرائیل ایجاد کرد. و تیم های کرکت پنجاب کینگز و رویال چالنجرز بنگلور امروز در بازی نهایی لیگ برتر اندیا آی پی ال به مساف هم می روند. این بازی در استادیوم احمد آباد با ظرفیت 132,000 تماشاگر ساعت 6:30 عصر به وقت کابل آغاز می شود. تا کنون نه تیم پنجاب کینگز و نه رویال چالنجرز بنگلور موفق به کسب قهرمانی لیگ برتر هند نشدند. ویرات کوهلی، ستاره معروف کرکت هند، در ترکیب تیم رویال چالنجرز بنگلور بازی میکنه. کوهلی و تیم بنگلور امروز به دنبال جبران شکست هفته گذشته ایشون هستند، جایی که در مرحله پلی آف با 8 وکت مغلوب پنجاب شدند. عظمت الله عمرزی، بازیکن معروف تیم ملی کرکت افغانستان، در بازی امروز در ترکیب تیم پنجاب کینگز حضور خواهد داشت. پنجاب کینگز بر روز یکشنبه تیم ممبئی ایندیانز را که 5 بار قهرمان آی پی ال شده با 5 وکت شکست داد.
این حق من است. برنامه هفتگی رادیو آزادی که به حقوق اساسی زنان می پردازد.
باز هم سلام مجدد و برنامه این حق من است از رادیو آزادی خوش آمدید. من جاوید فیضی هستم، میزبان شما، و با همکاری تکنیکی منصوری ای یک ساعت با شما و مهمانانم خواهیم بود. در برنامه حاضر در مورد آزادی های فردی و مدنی که چرا مهمن بحث میکنیم، و البته در نیمه اول برنامه دکتر فضل هادی وزین، استاد پنتون و عضو اتحاد جهانی علمای مسلمان را خواهیم داشت، و در نیمه دوم راحل تلاش فعال حقوق زن، صفیه عارفی فعال حقوق بشر در برنامه با ما خواهند بود. در نیمه اول برنامه بیشتر در مورد این بحث میکنیم که دین اسلام چی آزادی های را برای انسان مخصوصا زنان در نظر گرفته است. انسان ها تا چی اندازه می توانند آزادی داشته باشند؟ آیا محدودیت بر آموزش در اسلام جواز دارد؟ آنچرا که طالبان انجام می دهند چقدر با دستورات اسلام و شریعت در تضاد است؟ قبل از اینکه با آقای وزین آغاز کنیم، بیاین که نخواست گزارش همکارم را که در مورد واکنش ها و اظهارات خالد حنفی، سرپرست وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان، تهیه کرده که خالد حنفی گفته در دین اسلام انسان غلام است و آزادی فردی فقط در چارچوب شریعت معنی دارد را بشنویم و بعداً بحث خود را با آقای وزین ادامه میدیم.
شماری از فعالان حقوق زن در واکنش به پیام صوتی منصوب به خالد حنفی، سرپرست وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان، که در آن گفته شده در اسلام انسان غلام پنداشته می شود، مدعی‌اند که طالبان شریعت اسلامی را به سود منافع شخصی خود تحریف می کنند. آنان ادعا می کنند که مقام های طالبان می کوشند ملت را زیر نام شریعت اسلامی بترسانند و مردم را وادار کنند تا با چشمان بسته هر گونه رفتار نادرست طالبان را بپذیرند. ترنم سعیدی، یکی از فعالان حقوق زن و رئیس شبکه مشارکت سیاسی زنان افغانستان، در گفتگو با رادیو آزادی گفت
متاسفانه طالبان تمام آموزه های دینی و اسلامی را فراموش کردند و دقیقاً روایت های تحریف شده و ابزاری از دین را، چیزی که به نفع خودشان هست، را توجیه می کنند و می خواهند به واسطه این تحریف دین سلطه سیاسی و جنسیتی خود را بر مردم اعمال کنند. اونها می خواهند که با نام دین بردگی فکری را در بین مردم افغانستان نهادینه بسازند و یک ملت را به سکوت و اطاعت کورکورانه خود بکشانند.
خالد حنفی، سرپرست وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان، در تازه‌ترین اظهاراتی که منصوب به اوست گفته که در اسلام انسان غلام پنداشته می شود و در شریعت آزادی فردی جایگاه ندارد. در پیام‌های صوتی منصوب به او که در شبکه‌های اجتماعی و سوی برخی رسانه‌ها پخش شده و گفته می شود که در نشستی با شماری از عالمان دین اظهار داشته، او علاوه بر این اظهارات درباره آموزش، پوشش و آزادی‌های اجتماعی دختران نیز صحبت کرده و مراکز آموزشی عصری برای دختران آن را مراکز ترویج ذهنیت آزاد خوانده است. در این پیام ها ادعا شده که این مراکز به جوانان، به ویژه به دختران، این باور را می دهند که می توانند بدون پدر، برادر یا قانون شرعی به گونه مستقل آینده خود را بسازند. در این پیام صوتی که مکان و تاریخ دقیق آن مشخص نیست، پوشیدن پتلون، دریشی، نکتایی و تراشیدن ریش مردان نیز برخلاف اصول اسلامی دانسته شده و از آلمان خواسته شده تا در برابر جنگ فکری با قاطعیت استادگی کنند. رادیو آزادی نمی تواند به گونه مستقل صحت این پیام منصوب به خالد حنفی را تایید کند. وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان نیز روز یکشنبه اول جون در شبکه اکس خود پیام های صوتی خالد حنفی را منتشر کرده که در آن گفته است که اکنون جنگ سنگر پایان یافته و آلمان باید برای جلوگیری از جنگ تبلیغاتی تلاش کنند. این وزارت نیز نگفته که این نشست در کجا و چه زمانی برگزار شده، اما اعلام کرده که خالد حنفی این سخنان را در یک نشست هماهنگی میان عالمان دین و اهل قلم بیان کرده است. در این بیانیه‌های رسمی اما آن بخش از اظهاراتی که در شبکه‌های اجتماعی و برخی رسانه‌ها به نقل از او منتشر شده دیده نمی‌شود. در این حال شماره از علمای دینی تاکید می‌کنند که بر بنیاد شریعت اسلامی انسان بنده خداست و این بندگی بر پایه محبت، ایمان و تسلیمی استوار است، نه بر اساس زور یا تحقیر. یکی از علمای دین که نخواست نامش در این گزارش ذکر شود، به شرط تغییر صدا بر رادیو آزادی گفت که بندگی خدا برای انسان نشانه ذلت نیست، بلکه نشانه عزت و بزرگی است.
بر اساس شریعت اسلامی انسان بنده خداوند است و این بنده بر اساس عشق، باور و تسلیم بودن استوار است، نه بر پایه زور و تحقیر. انسان به عنوان غلام آفریده نشده، بلکه آزاد خلق شده است، زیرا الله سبحانه تعالی با بنده خود اختیار دارد تا کفر یا ایمان بورزد، گناه یا نیکی کند، و این اختیار از ویژگی های یک انسان آزاد است، نه یک غلام.
قابل ذکر است که در افغانستان تحت حاکمیت طالبان آزادی های فردی به شدت سرکوب شده و به ویژه زنان و دختران با محدودیت های گسترده روبرو هستند. آنان اجازه ندارند بالاتر از سنف ششم آموزش ببینند، از کار در بسیار از ادارات دولتی و غیر دولتی محروم شدند، بدون محرم شرعی حق سفر ندارند، پوشیدن حجاب بر آنان اجباری شده و در بسیار از فعالیت های اجتماعی نیز با محدودیت های جدی مواجهند. در قانون امر به معروف و نهی از منکر طالبان که در ماه اگست سال 2024 منتشر شد، پوشاندن کامل بدن زنان الزامی دانسته شده و بر اساس متن این قانون به دلیل ترس از فتنه پوشاندن چهره زنان نیز ضروری اعلام شده است. در این قانون حتی صدای زن نیز عورت شمرده شده و آمده که زنان اجازه ندارند با صدای بلند آواز و یا نعت بخوانند و حتی تلاوت قرآن کریم نیز با صدای بلند منع است. با اینکه این قانون طالبان با واکنش های گسترده در داخل و خارج کشور روبرو شد، اما مقام های طالبان گفتند که تطبیق آن برای اصلاح جامعه ضروری است و به گونه کامل عملی خواهد شد. طالبان ادعا دارند که در چارچوب شریعت اسلامی حقوق تمام شهروندان از جمله زنان و دختران در این کشور محفوظ است، ادعایی که بسیار از شهروندان افغانستان و نهادهای بین المللی آن را رد می کنند.
گزارش همکارم سنا کاکر را در مورد واکنش ها به اظهارات خالد حنفی سرپرست وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان را شنیدید. خب بحث خود را با آقای وزین آغاز میکنیم. وزین صاحب به برنامه خوش آمدین. اگر در مورد آزادی های مدنی توضیح بدین که دین اسلام چی آزادی های را برای انسان در نظر گرفته، مخصوصا برای زنان.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت شما فیضی صاحب، خدمت شنوندگان محترم رادیو شما. عرض بکنم که اسلام قانون و نظام زندگی از طرف خداوند متعال برای انسان ها هست و به همان گونه که ما در جهان بینی اسلامی و در عقاید در عقیده اسلامی به گونه مشخص واضح داریم که همه کائنات هستی از کوچکترین ذرات اتم گرفته تا بزرگترین اجرام سماوی و همه به شمول انسان و حیوان و همه مخلوق و پیدا شده از طرف خداوند متعال است. انسان ها در طبیعت ما در ارتباط انسان دونه با قانون داریم، یکی قانون قوانین الله متعال در طبیعت است که همه چیزهایی که در طبیعت وجود دارد به شمول انسان در مطابق قوانین طبیعی خداوند است، یعنی که قوانینی که فیزیک و کیمیا و سایر علوم ساینسی آن را تفسیر و تبیین میکنند و قوانین طبیعی طبعا اجباری هست و هیچ مخلوق در طبیعت و هستی توان مخالفت و سرکشی از قوانین طبیعت و فیزیک را ندارند. این یک به این معنی همه کائنات و خداوند به قانون خدا تسلیم هستند و همه طبیعت بر اساس این قانون حرکت میکند، سیر میکند و ذره ای از بی‌نظمی و اخلال و بی‌قانونی و بی‌نظامی و انارشیزم در طبیعت وجود ندارد. این یک. انسان هم تابع در زندگی مادی خود در بخش مادی انسان به نحو جسم و ماده تابع این قوانین است، تابع قوانین فیزیک و بیولوژی و کیمیا و همین قوانین است. در بخش دوم انسان چون اشرف مخلوقات هست، اکرم مخلوقات است و بنابر داشتن عقل که خداوند به انسان عقل داده است از همه موجودات دیگر متمایز است و چون انسان عقل دارد و همچنان چون عقل دارد اراده دارد و چون اراده دارد حق انتخاب و اختیار دارد، بناهن از اینجا است که انسان در این اثر الله متعال خداوند برای انسان آزادی داده است، آزادی اختیار داده است. حتی آزادی اختیار میان اسلام و کفر دارد، آزادی اختیار میان ایمان و غیر ایمان دارد، یا آزادی اختیار میان خوب و بد دارد، آزادی اختیار میان حلال و حرام دارد. و طبعا خداوند برای انسان گفته است که اگر چیزهای مثبت را مخته گفته است که شما اگر چیزهای این حلال است و این حرام است و اگر شما به طرف حلال بروید پاداش میگیرید و زندگی شما خوب میشود، اگر کسی مرتکب حرام شود حرام را اختیار کند در زندگی وی دچار مشکلات می شود و در آخرت نیز مورد مسائله و عقاب قرار می گیرد. و همچنان اگر انسان راه اسلام و ایمان را اختیار کند، تب به نتایج بسیار خوب در دنیا و آخرت دارد از در اسلام. اگر کسی راه کفر و الحاد را اختیار کند، تب به نتایج واقع بند در آخرت در دنیا وخیم است. اما این انسان است که برای این انسان این اختیار داده شده است و این اراده را انسان دارد که کدام را اختیار می کند. ایمان را اختیار می کند، کفر را اختیار می کند، اسلام را اختیار می کند، الحاد را اختیار می کند، حلال را اختیار می کند، حرام را اختیار می کند. و بر اساس همین آزادی و انتخاب هست و اراده است که قضیه پاداش و جزا به میان میاد. اگر انسان مجبور می بود و فقط مصلوب الاراده می بود، اراده انتخاب نمی داشت، بعدا سپس کسی مجبور می بود که گناه می کرد و کفر می ورزید و گناه می کرد و جرم جرائم را مرتکب می شد، بنان اصلا پاداش معنا نداشت، چون انسان مجبور است و بر اساس مجبوریت کفر کرده است، گناه کرده است، دزدی کرده است، انسان کشته است، چون مجبور بود است. بنان اگر خداوند انسان را معاقبه بکند، مساله بکند، جزا بدهد، طبعا اینجا مخالف عدل خدا است. بنان عرض من این است که از این نتا چون انسان اراده دارد و انسان دارای اراده و اختیار است، بنان اراده انسان و انسان توصیه شده است که اراده خود را در جهت مثبت و خیر و ایمان و اسلام و حلال به کار بگیرد. اینجا است که انسان آزادی پیدا می کند. مفهوم آزادی از اینجا آغاز می شود، یعنی انسان در اختیار یک آزادی، در اختیار خوب و بد، ایمان و کفر و یک آزادی در این دارد، آزاد کدام را اختیار می کند. قرآن می گوید این هدیناه و نجدین، ما انسان را به دو راه نشان داده ایم. یعنی قرآن خدا اجبار نمی کند، توصیه می کند، امر می کند، توصیه می کند و خوب و بد را بیان می کند، اما اجبار نمی کند، مجبور کسی را مجبور نمی سازد. این انسان است که آزاد است که اختیار بکند. بنابراین انسان آزادی اختیار دارد و از همین جا است که دایره آزادی انسان بسیار زیاد بزرگ است، بسیار وسیع است و خداوند انسان را چو انسان را این آزادی را داده است که در میان گزینه های مختلف گزینه بهتر را و خوبتر را انتخاب بکند و برای درست و نیک برود. حسن مفهوم کلمه لا اله الا الله، کلمه طیبه که اساس دخول در اسلام است که لا اله الا الله، به این معنی است که هیچ معبود بر حق قابل پرستش غیر از خدای واحد وجود ندارد. و بنابراین ای وقتی که این کلمه لا اله الا الله بندگی به خدا انسان را از بندگی انسان‌های دیگر، حکومت‌ها، نظام‌ها، شهوت، پول، هم از همه بندگی‌های دیگر آزاد می‌سازد. یعنی لا اله الا الله شعار آزادی انسان است، مانیفست آزادی انسان است، یعنی اساس و بنیاد آزادی انسان است که انسان را در عالم هستی، در کائنات، در وجود، یعنی از همه قید و بستهایی که از همه بندگی های دیگر می رهاند تا انسان تنها بنده خدا باشد. بنان به این مفهوم بود که مسلمانان همیشه این را دانستند که یعنی صحابه مشهور است که می گفتند که جینا وقتی که دیگران را به اسلام دعوت می کردند می گفتند که جینا لنخرجکم من عبادت العباد الى عبادت رب العباد، ما آمده ایم تا شما را از بندگی و بردگی بنده ها و انسان های دیگر به سوی بندگی خدای واحد فرا بخوانیم. و حضرت عمر فاروق در قصه مشهوری که مشهور هست می گفتن که متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم انه مهات وبحرار، از چه وقت است که شما مردم را برده و بنده می سازید در حالی که خداوند آنها را آزاد آفریده است. و اصلا حریت آزادی در اسلام اساس تکلیف است، یعنی اساس تکلیف است کسی که عاقل بالغ آزاد حر نباشد، یعنی مکلف نیست، یعنی بنان یعنی عقود وی درست نمی شود. بناً اسلام در انسان در جهان بینی اسلامی، در عقاید اسلامی، در شریعت اسلامی آزاد و دارای اراده آفریده شده است و اتبان برای این آزادی مثل هر جای دیگر قیود و حدود وجود دارد. یعنی عرض بکنم که آزادی مطلق در هیچ جای دنیا وجود ندارد. انسان اگر در خانواده هست، اگر در محیط زندگی میکند، اگر در دولت و کشور زندگی میکند، در حکومت زندگی میکند، در اداره و شرکت و مؤسسه و پانتونی کار میکند، در هر حالت ناگزیر است که قوانین و حدودی را که برای وی گذاشته شده است آن را رعایت بکند. یعنی عرض من این است که نه در اسلام و نه در غیر اسلام آزادی مطلقی که هیچ قید و بند و حدودی وجود نداشته باشد وجود ندارد. یعنی این اما تفاوت اسلام با سایر قوانین دیگر این است که دایره آزادی انسان در چوکات اسلام بسیار و فراتر است. یعنی اسلام انسان بنده نمی شود، بنده شهوت نمی شود، و این باید آزادی انسان من حیث یک ارزشی بسیار مهم، من حیث یک کرامت انسان که پیوسته با کرامت انسان است باید احترام شود. بنان آخرین نقطه بگم، بنان هر نوق وضع قید قیودی که آزادی هایی را که خداوند در طریق قرآن کریم و حدیث پیامبر صلی الله علیه وسلم برای انسان داده است، کسی بخواد این آزادی را سلب بکند، آزادی کار، آزادی دست، آزادی تعلیم، آزادی سفر، آزادی حق اختیار همسر و آزادی های دیگر از این قبیل سلب بکند، در حقیقت در مخالفت با احکام و ارزش ها و روح و نسل اسلام قرار دارد.
وزیر صاحب، من میخواستم در این مورد سوال کنم که آیا زنان در اسلام حق دارند که درس بخوانن، تحصیل کنن، کار کنن و تفریح برن؟ البته آنچه را که طالبا در مقابل زنان انجام میتن در افغانستان چقدر با دستورات اسلام و شریعت در تضاد است؟
ببینید استاد محترم، اگر قرار به این باشد که طالبان یا غیر طالبان یا هر حکومت برای درس تعلیم زن و مرد در کل در نظام وضع بکنن، قانون وضع بکنن، آداب وضع بکنن، طبعا این هیچ اشکال محل اشکال و اختلاف نیست. یعنی در هر حکومت و در هر کشور این چنین است. یعنی شما در همه دنیا پوانتون ها مثلا مکاتب دانشگاه ها مراکز تحقیقاتی دارای قوانین و ضوابطی هست که باید همان را رعایت بکنند. این اشکال ندارد و تفاوت بر اساس دین، فرهنگ و قوانین هر کشور. اما این که طالبان آمده اند و نصفی از فکر جامعه را، زنان یا فامیلون ها، زن در افغانستان، دختر در افغانستان، در افغانستان را از حق اساسی انسانی و شرعی و شهروندی آنان که تعلیم و درس و کار و سفر و تفریح و زندگی مشارکت اقتصادی اجتماعی سیاسی از محروم بکنند، این در اسلام هیچ اساس و بنیاد ندارد و طالبان تا کنون برای توجیه این عمل کردشان هیچ دلیل حتی ضعیف و مرجوع از شریعت اسلامی و از قرآن کریم و حدیث پیامبر صلی الله علیه و سلم ارائه کرده نتوانستند. بنان محروم ساختن زنان در افغانستان از درس، از تعلیم، از مبادرت اقتصادی، از سفر و از چیزهای از این قصد کار، بنان این در اسلام اساس و بنیاد ندارد و یک امر کاملا واضح و صریح است که در مخالفت با اسلام و ارزش‌های اسلامی قرار دارد و طالبان نباید این عمل خود را رنگ اسلامی بدهند یا بان سبغه اسلامی بدهند، برای این که در اسلام این برچسب با اسلام نمی چسبد. یعنی امکان ندارد. در اسلام واضح هست، قوانین اسلام واضح هست، احکام اسلام واضح هست، همه واضح روشن است و ما در هیچ جای قرآن کریم، در هیچ جای از حدیث پیامبر صلی الله علیه وسلم، در هیچ نص فقهی معتبر خود این را نداریم که باید مردان درس بخوانند، تعلیم بکنند، زنها درس نخوانند، آموزش نبینند و کار نکنند. البته قضیه حدود و صغور، یعنی آداب و التزامات، قوانین و حدود، طبعا این امری هست که در این اشکال و اختلاف نیست و اگر مرد درس میخواند باید حدود و صغور را بپذیرد، زن درس میخواند کار میکند باید این را بپذیرد که مردم افغانستان در آن با این اشکال ندارند. یعنی مثلا زن افغانستان گونه درس و تعلیم به شیوهی نمیخواهد که مثلا در آن عفت و حجاب و حیثیت و کرامت انسانی و اسلامی و محفوظ نباشد. اینه الحمدلله ما در طول تاریخ افغانستان، مکاتب افغانستان، پانتونای افغانستان همیشه در افغانستان حجاب بوده است. در توی فرم مکاتب افغانستان بسیاری کشورهای اسلامی تر است. یعنی ما در لباس، از در نصاب این اشکال نداریم. اگر طالبان میخواهند که آداب وضع بکنن، حدود وضع بکنن، لوایح وضع بکنن، طبعا این اشکال نداره، در تطابق با دین ما، با فرهنگ جامعه مثبت جامعه افغانستان این را همه میپذیرند. اما مسدود ساختن دروازه های مکاتب بعد از سنف ششم برای دختران، مسدود ساختن دروازه های پوانتونا و دانشگاه ها برای دختران و همچنان بیرون کردن زنان از کار در ادارات دولتی و همچنان در ادارات مؤسسات، طبعا این یک ظلم مبین هست. یعنی اگر کسی این را صبغه اسلامی بدهد این افتراء هست به اسلام و این شرعاً جواز ندارد و این با اسلام با این مخالف است. یعنی
وزین صاحب، پیامدها و عواقب ادامه وضعیت چقدر روی زندگی مردم و مخصوصا زنان تاثیر میگذاره و به یک نوع مردم را از دین دور میسازه؟ آنچه را که شما یادآور شدین که این عملکردهای طالبا در تضاد با شریعت است و هیچ نوع جنبه اسلامی نداره، حالا اگر این ادامه بتن چی خواهد شد؟ چقدر مردم از اسلام دور خواهد شدن؟
ببینید پیامد این پالیسی و سیاست سلیقوی و ذوقی طالبان در مورد منع زنان و دختران از درس و تحصیل و رفتن به پوهنتون و دانشگاه و کار و حتی تفریح و سفر پیامدهای متعدد دارد، پیامدهای ناگوار و منفی متعدد دارد. به گونه مثال از نظر حقوق بشری و حقوق شرعی طبعا محروم ساختن و از نظر شرعی اولاً از نظر شرعی محروم ساختن دختران و زنان از حق شرعی و اسلامی و انسانیشان، این در حقیقت سلب یک حق است که حکومت یا هیچ که طالبان و غیر طالبان هر حکومت و نظام دیگر حق ندارد بنده های خدا را از حق شرعی و حق اسلامیشون محروم بکنند، که این یک سلب حق است، غصب حق است، که این یک ظلم است. این یک. دوم، گرفتن تعلیم و درس از نظر شریعت اسلامی از نظر اسلام عبادت است. یعنی ما میگوییم که ما خدا را در نماز عبادت میکنیم، در روزه عبادت میکنیم، با تلاوت قرآن عبادت میکنیم و انواع دیگر عبادات به همان گونه ما خداوند را با رفتن به سوی درس و تعلیم خدا را عبادت میکنیم. فرض فراگیری علم از نظر شرعی فرض است، یعنی و عبادت است، یا فرض کفایی است یا فرض عین در بدون رفتن به تفصیلات. بنان یعنی منع کردن مردم از عبادت این یک صد عن سبیل الله هست، از راه خدا و از عبادت خدا باز داشتن است، مثل که شما را مردم را از نماز باز بدارد کسی. این یک. و همچنان از نظر شرعی تعلیم و تعلم و آموزش مطلقاً فرض است، یا فرض عین است یا فرض کفایی است. حکومت و هیچ جهت دیگر حق ندارد که مردم را از ادای یک فرض، چی فرض کفایی و چی فرض عین، منع بکند. این از نظر شرعی. از نظر انسانی تعلیم و دست خواندن و ترکار کردن حق فطری و طبیعی انسان است. بنابراین این کار طالبان منع کردن دختران از نظر حقوق بشری پایمال ساختن یک حق انسانی و بشری است و در حقیقت نقض واضح و آشکار و صریح حقوق بشر است که باید پایان بیابد. از نظر اجتماعی طبعا وقتی که نیمی از پیکر جامعه از زنان و دختران درس و تعلیم محروم میشوند، طبعا امراض و مشکلات اجتماعی فراوان در جامعه بار می بیابد. یعنی مثلا چون تعلیم با اقتصاد، اقتصاد با سیاست، سیاست با فرهنگ، همه اینها با هم با صحت و امنیت همه با هم مرتبط هستن. بنابراین وقت در یک حلقه خلل ایجاد شود و شما حق تعلیم را از زنان بگیرید، طبعا نظر اجتماعی در حقیقت شما نیمه از جامعه را فلج میکنید، نیمه از جامعه را شما از کار باز میدارید، از نشاط باز میدارید و مشکلات اجتماعی فراوان بار میاد. مثلا یک نتیجه این میشود که ازدواج های زود هنگام صورت بگیرد، که طبعا این ازدواج بدون آمادگی ذهنی و علمی طبعا یک مشکل دیگر است. اینکه فرزندان به وجود میان به دنیا میان که مادرانشان بی‌سواد هستن، کم سواد هستن و در تعلیم و تربیت اطفال تأثیر منفی میکند و نسل ها مادر اولین مکتب و مدرسه مادر است. به هر پیمانه که مادر دانشمند باشد، آگاه باشد، تعلیم یافته باشد، و همان پیمانه این در تربیه و تعلیم و صحت و نظافت و رشد روانی خوب اطفال و کودکان مفید و مثمر است. که اگر شما مادر با مادران بی سواد باشند، کم سواد باشند، از دین دنیا بی خبر باشند، طبعا این یک تاثیر گذارد بر همه اطفال و نسل های بعدی در جامعه که نتایج آن بعدن به وجود میاد. از در اقتصادی فلج کردن نصف جامعه از فعالیت اقتصادی، از مشارکت اقتصادی، طبعا به این معنی است که شما نصف توان و انرژی جامعه را و تشبث نصف اقتصادی نیمی از جامعه را شما فلج بکنید و نیمی از جامعه را از فعالیت اقتصادی باز بدارید، که این یک مشکل دیگر است. مشکل دیگر این است که شما نیمی از جامعه را، کشور را، افغانستان را از در چندین نسل از استعدادهای انسانی بسیار زیاد بزرگی که وجود دارد، این را شما از استعداد، توان، انرژی از نصف جامعه را شما محروم میکنه، که طبعا این بر همه عرصه‌های زندگی اجتماعی، از اقتصاد، سیاست، امنیت، صحت و همه چیزها مؤثر است. مشکلات صحی مثلا از دخترانی که در خانه باقی میمانند و در درس نمیخوانند، طبعا با مشکلات روانی خطرناک دچار میشوند، از ابراز روانی مانند انگزایتی و دپرشن و چیزهای دیگر، از این افسردگی گرفته تا امراضی دیگر، و طبعا این یک مشکل دیگر ایجاد میکنند. در جامعه کم سواد و بی سواد که علم زن بی سواد است، کم سواد است، با از علم دانش بیگانه است، این راه را برای خرافات پرستی و ضعف عقاید فراهم میکنند. در جامعه عقاید زنان سوی خرافات میرود، مدن عقاید خراب در جامعه نشر میشود، باورهای نادرست در جامعه شکل میگیرد، خرافات و اسطوره پرستی و چیزهای دیگر از این قبیل ترویج میشود، که این جامعه را به قهقرهای دیگر میبرد. از نظر امنیتی وقتی که شما اقتصاد خوب نداشته باشید و صحت خوب نداشته باشید، تعلیم خوب نداشته باشید، طبعا این بر امنیت تاثیرگذار است و این میتواند که امنیت را و امنیت فیزیکی را بر هم بزند. طبعا همچنان مفهوم امنیت عرض بکنم آقای فیزیکی که امنیت تنها امنیت فیزیکی نیست که جیب شما را کسبور نزند یا مثلا موبایل شما را کسی دزدی نکند، بلکه امنیت به مفهوم امنیت روانی، امنیت فکری، امنیت کاری، امنیت وظیفه‌ای، امنیت غذایی و امنیت های دیگر است که همه به هم پیوستن در مفهوم تعریف امنیت فعلا این است. بنابراین عرض من این است که در یک کلمه اگر خلاصه بکنم که ممنوعیت زن و دختر از درس و